بیشعوری. قسمت هشتم، راوی مهرداد. شدت بیشعوری. بیشعوری برای تمام فصول، در خیابان و در بیابان، چه در سنگر چه در بندر. از دیوان اشعار زندگی با بیشعورها. برای بررسی و شناخت دقیق بیشعوری، فهرست کردن نشانه های فراوان این بیماری کافی نیست. به عنوان بیماری، بیشعوری چنان قدرتی دارد که همه زندگی انسان را درگیر خود کند و همه افرادی را که در معرض ابتلایند آلوده سازد. تا زمانی که این ویژگی مهم را خوب درک نکنیم، نخواهیم توانست درمان عاقلانه‌ای برای آن بیابیم. از بسیاری جهات بیشعوری مثل باد می‌ماند. ممکن است باد آرام و یا شدید باشد، همچنین متناوب و یا غیر یک نواخت باشد. شاید آنقدر ملایم باشد که فقط اندکی موهای ما را آشفته کند و یا آنقدر شدید که چادر مسافرتی ما را از جا بکند. بعضی وقتها هم به شکل گردبادها و طوفانهای مهیب ظاهر می شود و ویرانیهای گسترده به بار می آورد. مثل باد معمولی، معمولاً بیشعورها طوری رفتار نمی کنند که باعث نگرانی کسی شوند، اما در فرصت مناسب همچون توند باد مهیبی می توانند با سرعت و درنده خویی وحشتناکی به دیگران حمله کنند. از این رو برای بهتر شناختن بیشعوری ضروری است که میزان شدت بیشعوری را تعیین کنیم و همچنین ببینیم چگونه بیشعورها یاد می گیرند که عقایدشان را رقیق کنند و زیر نقابی از نجابت پنهان شوند. بعضی اوقات برای افراد نابیشعور، درک بیشعوری به عنوان قدرتی که در کالبد شخص مبتلا نفوذ می کند دشوار است، چرا که بشر با واقعیت‌های قابل لمس خو گرفته، اما واقعیت آن است که بیشعوری همچون قدرتی غالب در کالبد مبتلا نفوذ و در شخصیت او حلول می کند. آغاز این فرایند هنگامی است که قدرت غالب به شخص مغلوب اعلام می کند چه کار بکند و چگونه آن کار را انجام دهد. در ابتدا فرد از این دخالت و تجاوز به حریمش منزجر می شود، اما پس از مدتی 20 دقیقه یا همین حدودها این مسئله برایش عادی می شود و دیگر توجهی به آن نمی کند. این قدرت غالب یعنی بیشعوری را به عنوان بخشی از خود میپذیرد و حتی موقعش هم که بشود به آن اتکا میکند. بیشعور تمام عیار در میان بیشعورها مثل گردباد و طوفان در میان باد هاست. این نوع بیشعورها آسیب رسانترین نوع بیشعورهایند، از همانهایی که معمولاً عکسشان از تلویزیون به عنوان افراد شرور و جنایتکار پخش می شود. بیشعور تمام عیار منبع بیپایانی از خشم و هیجان و ویرانگری است، آنقدر که حتی از توی صفحه تلویزیون هم می خواهد به دیگران آسیب برساند. او سرانجام طوری می میرد که فقط یک بیشعور سزاواران است. در زندگی واقعی بیشعور تمام عیار به ندرت با بمب و سلاح‌های خودکار برای کشتن مخالفانش به سراغشان می‌رود. تخصص این بیشعورها بیشتر در تخریب و انهدام شخصیت است، هرچند که توانایی آن را دارند که در سایر زمینه‌ها هم نفرت انگیز، خشن و استثمارگر باشد. جان آدمی بود که برای یک بیشعور تمام عیار کار می‌کرد. یک بار به او گفته شد که باید تا پایان هفته گزارش مهمی را آماده کند و و آماده باشد که اولین روز کاری هفته بعد آن را ارائه کند. او تمام تعطیلات آخر هفته را روی آن گزارش کار کرد تا آن را به بهترین نحو آماده کند و ساعت 8 روز دوشنبه گزارش روی میز کار رئیس قرار داشت. 5 دقیقه بعد رئیس به او تلفن کرد. رئیس فریاد زد: این گزارش باید تا روز جمعه آماده می شد. الان دیگر برای من ارزشی ندارد. جان گفت: اما شما گفتید باید امروز صبح آن را بدهم. رئیس پرسید: منظورت این است که من اشتباه می کنم؟ جان جواب داد: ابدا اینطور نیست. منظورم این است که حتما من منظور شما را اشتباهی فهمیدم. رئیس توپید: دیگر تکرار نشود، و گوشی را گذاشت. جان همیشه تلاش میکرد تا آنچه را که به او واگذار میکردند به بهترین نحو انجام دهد، اما هیچ وقت آنطور که خواسته بودن نمیشد. او مدام در حال وحشت از خشم رئیسش بود، حتی اگر واقعا کارش بی عیب و نقص بود، و این در حالی بود که رئیسش در واقع برای انجام دو کار به او وابسته بود، یکی کار خودش و دیگر کار جان. بهترین راه برای سر و کار داشتن با بیشعورهای تمام عیار آن است که تا حد امکان با آنها سر و کار نداشت. اگر چنین چیزی ممکن نباشد، راهی که جان یاد گرفته بهتر است. رفتار با حد اکثر احتیاط. اصلا به فکر این که این بیشعورها تحلیل بروند، پیر شوند و خود به خود خلع اصطلاح شوند نباشید. آنها بنیه و استقامت وحشتناکی دارند. سردرد یا زخم معده نمی گیرند، بلکه خود باعث این امراض می شوند. به نظر می رسد که رو این تنند. آدم هایی که دربارهشان گفته می شود خدا آنها را نمی خواهد و شیطان هم می ترسد که زیاد بهشان نزدیک شود، و بنابراین ما گیرشان افتاده ایم. یک درجه خفیفتر از بیشعورهای تمام عیار، بیشعورهای گهگیرند. این افراد مثل نسیمی در یک روز گرم و شرجی‌اند که غالبا مطبوع است، اما ناگهان چنان شدید می شود که کلاه از سر آدم بر می دارد. آنها می توانند همسایه ها و همکاران بسیار خوبی باشند و می دانند که چگونه با دست و دلبازی، مهربانی، نجابت و کمک به دیگران رفتار کنند، البته اگر بخواهند و به نفعشان باشد. بیشعوری آنها فقط وقتی که تحریک شوند یا تحت استرس زیادی قرار بگیرند ناگهان فوران می کند، اما در سایر مواقع کاملا مثل آدم های معمولی به نظر می رسند. ادیت یکی از نمونه های کلاسیک این نوع بیشعوری بود. مادر جوانی که می توانست استرس را تحمل کند و در هر شرایطی به طور قابل تحسینی وظایف مادری را انجام دهد. او بچه هایش را در ناز و نوازش بار آورده بود، اما یک روز ناگهان آن رویش بالا آمد. 3 بار به بچه هایش گفته بود که اسباب بازی هایشان را جمع جور کند، اما یک روز بعد که به اتفاق آنها رفت، باز هم دید که اسباب بازی هایشان همونطور ریخته و پاشیده است. بنابراین همه آنها را جمع کرد و توی چند تا جعبه گذاشت و بعد جلوی چشم خود بچه ها همه آنها را به یک مؤسسه خیریه داد. عمدن هم بچه ها را مجبور کرد تا خوب نگاه کنند که چطور تمام اسباب بازی های نازنینشان را صدقه می دهد. بچه ها تا 4 روز بعد گریه می کردند، اما او خم به ابرو نیاورد. ادیت به آنها گفت که اگر اسباب بازی تازه می‌خواهند، باید پول‌هایشان را برای خریدشان جمع کنند، و تا حالا هم که هیچ کس ندیده یک بچه 3 ساله منبع درآمدی برای این جور مخارج داشته باشد. رام‌ترین نوع بیشعورها بیشعورهای آبزیرکاهند. البته منظور این نیست که این نوع بیشعورها کم خطر از بقیه بیشعورهایند، بلکه منظور این است که زیاد به چشم نمی آیند. بیشعورهای آبزیرکاه با مشاهده واکنش جامعه نسبت به بیشعورهای تمام عیار ترجیح می دهند که پشت نقابی از مهربانی و خونسردی پنهان شوند. اما در عین حال همواره می‌دانند که چگونه این خنجر غلاف شده را به موقع بیرون بکشند و بدون اینکه هیچ کس تصورش را بکند کار خودشان را بکنند. بیشعور آب زیر کاه مثل بادی در بعد از ظهری بهاری است، از آن نوع بادهایی که هر چند دلنشین و مطبوعند، نرم نرمک آدم را به چنان سرماخوردگی دچار می‌کنند که نیمی از تابستان صرف دست و پنجه نرم کردن با آن شود. ممکن است یک نفر سالها بین بیشعورهای آب زیر کاه زندگی کند اما متوجه بیشعوریشان نشود. بر حسب ظاهر شاید رعوف، خونگرم، چرب زبان، دست و دلباز و حتی پرهیزگار به نظر برسند، اما همه این صفات در حقیقت بازی‌های تمرین شده‌ای برای فریب و جلب اعتماد دیگران است و در پس این کارها آنها به همان ترفندهای معمولی بیشعورها مشغولند. بیشعورهای آب زیر کاه معمولاً به صورت منفعل فعال عمل می‌کنند. آنها بیشترین آسیبشان را از طریق غفلت و تغافل وارد می‌کنند، به این صورت که طوری در کارهای معمولی و موظفشان دچار خطا می‌شوند که زیانش به شما برسد. از آن سو آنچنان برای شما دلسوزی می‌کنند که انگار مادر ترزا هستند، با این تفاوت که هیچ کمکی نمی‌کنند. دکتر روید در کتاب بیشعورها در میان ما می‌نویسد: آسیب رسانی و مردم آزاری بعضی از بیشعورها به طور خودکار است. برای این کار احتیاجی ندارند که دروغ بگویند، کلک سوار کنند، از کوره در بروند یا دعوا کنند، بلکه فقط با تنها گذاشتن شما در موقعیت‌های بحرانی یا پرت کردن حواستان از وظایفی که باید انجام بدهید و سرزنشی که بعد از آن نثارتان می‌شود به هدف خود می‌رسند. بیشعورهای آب زیر کاه بر دو گونند: خوشرو و ترشرو. بیشعور بودن به سبک آب زیر کاه خوشرو برای خودش هنری محسوب می شود. این بیشعورها در مقابل شما شیرین و چرب زبانند. بعضی وقتها آنقدر شیرین زبانی می کنند که آدم فکر می کند نکند کاسه زیر نیم کاسهشان باشد، که خوب البته هست. این افراد نسبت به هر اتفاقی که پیرامون شما می‌افتد علاقه نشان می‌دهند و به خاطر ناکامی‌هایتان ناراحت و غصه‌دار می‌شوند. البته این فقط ظاهر قضیه است و در حقیقت به خاطر هر شکست و ناکامی شما خوشحال هم می‌شوند. منتها با این روش و بازی کردن نقش مونس غمخوار به تدریج شما را مبدل به چنان آدم دلنازک و افسرده می‌کنند که برای هر چیزی از آواز غمگین پرندگان تا لنگیدن یک سوسک در حمام گریه‌تان بگیرد، تا در نهایت به عجز کامل برسید و برای مشاوره و راهنمایی در هر کاری محتاج و وابسته به آنها بشوید. بیشعورهای خوشرو معمولاً در اماکن روحانی یافت می‌شوند. کشیشی به نام باب ماجرای زیر را در یکی از جلسات درمان عمومی تعریف کرد. یک روز بعد از ظهر قرار بود باب جلسه ای را با اعضای کلیسا برگزار کند، اما در آخرین دقایق به مرکز خرید اصلی شهر فرا خوانده شد تا در جلسه ای که اسقف برای بحث درباره بی خانمان ها ترتیب داده بود شرکت کند. او دستیارش کارولین تیتزورئی را به جای خودش به جلسه اعضای فرستاد. یکی از اعضای حاضر در جلسه برای بار دوم نسبت به غیبت باب تذکر داد. پاسخ کارولین همان چیزی بود که از یک بیشعور خوشرو انتظار می رود: ما باید دعا کنیم باب از این راهی که می رود هر چه زودتر بازگردد. باب این طعنه را روز بعد از دیگران شنید. وقتی که ماجرا را به روی کارولین آورد، او لبخندی زد و ضمن عذرخواهی ادعا کرد که چون این منظوری نداشته و مطلب بعد نقل قول شده است. او با خوشرویی گفت: من گفتم که دعا کنیم تا شما زودتر از آنجا برگردید و به جمع ما بپیوندید. قشای شیرین و دلچسبی که نیرنگ‌های این نوبی شعورها با آن پوشیده شده باعث می‌شود که گیرانداختن بیشعورهای خوشرو بسیار سخت باشد و تازه اگر بتوانید مچشان را بگیرید هم آنقدر زبان بازی می کنند تا سرانجام شما را قانع کنند که سوء تفاهم پیش آمده است. بیشعور آب زیر کاه ترش رو خیلی شبیه آن قبیل گربه های خانگی است که تا وقتی در دامن آدمند خیلی دوستانه و ملوس فقط خورخور می کنند، اما تا پایشان به حیات خلوت می رسد تبدیل به درندگان خونخوار می شوند و از بابت این خود خصوصیت دوگانه شگفت آورند. این بیشعورها نسبت به هر کسی که شادتر، موفقتر و با استعدادتر از خودشان باشد حسادت می‌ورزند. در نتیجه در پس ظاهر ملایمشان مثل دیگی در حال جوشیدنند و از هیچ نوع نفاق و اختلاف افکنی روی گردان نیستند. در ظاهر همیشه به دنبال اتحاد فامیلی و دور هم جمع شدن خانواده اند، اما در واقع به طرز روشمند و ماهرانه‌ای از همین فعالیت‌هایشان چنان در جهت سمپاشی و مسموم کردن فضای خانواده استفاده می‌کنند که برادر علیه خواهر، پدر علیه فرزند و عمو علیه برادرزاده موضع بگیرد و همه با هم دشمنی ببرزند. آنها در قالب مدافعان اخلاقیات و پاکدامنی هم ظاهر می شوند و تقریبا همیشه روی مسائل ریز و کم اهمیت متمرکز می شوند. از این رو منبعی از غیبت و بدگویی اند و هرچند هیچ وقت به خاطر غیر اخلاقی بودن غیبت قبول نمی کنند که در حال غیبت کردنند، همیشه در ملأ عام با آبرو و حیثیت افراد بازی می کنند. همچون بیشتر اخلاقیون و مدعیان عفاف و پاکدامنی امروزی، بیشعورهای آب زیر کاه ترش رو معمولاً طوری جست می گیرند که انگار مجسمه ای از اخلاق حسنه اند. اما این جست ها هم چیزی جز فریب و سوء تفاهم نیست. علاقه زائد الوصفشان به کشف و مثلا اصلاح گناهان و اشتباهات دیگران در حقیقت ابزاری است برای انحراف افکار و پرت کردن حواس دیگران از اشتباهات و نقایص خودشان. اگر منافع یک چنین بیشعوری اقتضا کند، می تواند چندین ساعت خطابه قرایی در بابت فروتنی و انسانیت و بخشش برای شما ایراد کند، اما خدا نکند که یک بار از همین آدم طلب بخشش کنید. آن وقت معانی جدیدی برای کلمه بخشش یاد خواهید گرفت، معنی هایی از قبیل متلک و فحش و داد و بیداد. تلاش برای تشریح و دستبندی شدت بیشعوری نباید باعث شود که هیچ کدام از آنها دست کم گرفته شوند یا گمان شود که بیشعورها همیشه در یک محدوده تعریف شده عمل میکنند. چه بسا یک بیشعور تمام عیار هم با داشتن یک شغل خوب و خانواده گرم مدتهای مدیدی مثل یک انسان باشعور عمل کند و در دسته بیشعورهای گهگیر قرار گیرد. بیشعور آب زیر کاه خوشرو هم اگر خسته شود و یا مضطرب باشد ممکن است به نوع ترش رو تبدیل شود. از آن سو بحث درباره شدت درجات بسیار مهم است، چرا که تحقیقات نشان می‌دهد وقتی که آدم‌های معمولی کلمه بیشعور را می‌شنوند فقط بیشعور تمام عیار به ذهنشان می‌آید. همین مسئله باعث می‌شود نتوانند بیشعورهای گهگیر و آب زیر کاه را تشخیص دهند و بشناسند. علاوه بر این ممکن است برخی از اشخاص به خاطر نادیده گرفتن پارامتر شدت بیشعوری نفهمند که خودشان هم بیشعورند، گیریم که تمام عیار نباشند. چه از روی کنجکاوی شخصی درباره بیشعوری مطالعه و تحقیق میکنید و چه در یک دوره درمانی قرار داشته باشید، درک این واقعیت که تمام بیشعورها روش‌ها و منش‌های مشابهی ندارند بسیار مهم است. اهداف آنها و ساختار کلی شخصیتشان مشابه هم است، اما ممکن است ابزارها و روشهای رسیدن به هدفشان به کلی با هم متفاوت باشد. شاید این نکات به نظر مهم نیایند، اما اگر نتوانیم بیشعورها را دستبندی کنیم، هرگز نخواهیم توانست به درمان درست و ریشه‌ای آن بپردازیم. به قول یکی از بیشعورها، اگه جز به راه حل نیستی، پس لابد بخشی از مسئله ای. فقط یک بیشعور در حال درمان میفهمد این حرف یعنی چه. تمرین ها 1. شما چه نوع بیشعوری هستید؟ 2. آیا تا به حال از دست یک بیشعور تمام عیار زله شده اید؟